ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز پنج شنبه 4 تیر ماه 1894 برابر است با 25 ژوئن 2015 میلادی. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسمفر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارشهای ما خواهید بود درباره مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارشها و سرتیتر گزارشهای مجله اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا و همچنین هلگا اشمیت معاون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا ظهر پنجشنبه به مدت 1.5 ساعت بار دیگر در وین پشت میز مذاکره نشستند. قرار است محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بامداد شنبه 6 تیر ماه به معاونان خود در وین بپیوندد و جان کری وزیر خارجه آمریکا هم روز جمعه فردا 5 تیر عازم وین خواهد شد. مهلتی که طرفین برای نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای برای خود تعیین کردند روز چهارشنبه 10 تیر ماه به پایان خواهد رسید. گروه خلافت اسلامی داعش سابق طی شب گذشته به طور همزمان منطقه حسکه در شمال شرقی سوریه و شهر کوبانی واقع در مرز ترکیه را مورد هجوم قرار داد. این حملات در پی شکست‌های اخیر داعش در مقابل نیروهای کرد انجام گرفته است. شهر حسکه در دست نیروهای دولتی سوریه و همچنین گروه‌های کرد است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شماری از روستاهای اطراف شهر حسکه که در کنترل نیروهای دولتی بود به تصرف داعش درآمده است و نیروهای دولتی به سوی مرکز شهر عقب نشینی کردند. در مورد کوبانی، یک سخنگوی کردهای سوریه به رویترز گفت نیروهای داعش به وسیله 5 خودرو که به قصد فریب پرچم ارتش آزاد سوریه را بر آنها نصب کرده بودند از سمت غرب وارد کوبانی شدند و به تیراندازی کور پرداختند. رویترز به نقل از یک پزشک در کوبانی از کشته شدن حدود 15 تن و زخمی شدن 70 نفر خبر داده است. در این میان مقامات محلی ترکیه خبر تلویزیون دولتی سوریه را مبنی بر اینکه نیروهای داعش از ترکیه وارد کوبانی شدند تکذیب کردند. خبرگزاری روسیه اینترفاکس روز پنجشنبه از امضای قرارداد همکاری میان مجتمع موشکسازی آلماز آنتی روسیه و مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ایران خبر داد. بر اساس این گزارش دو طرف توافق کردند که برای ترویج تولیدات غیر نظامی روسیه در بازار ایران و تولید مشترک چنین محصولاتی همکاری کنند. هرچند در بیانیه آلماز آنتی بر غیر نظامی بودن این تولیدات تاکید شده است، اما این مجتمع که در سال 2002 از ادغام 2 شرکت مهم اسلحه سازی روسیه تشکیل شد، در سال 2013 با فروش بیش از 8.3 میلیارد دلار جنگ افزار در رده 12 بزرگترین تولید کنندگان جنگ افزار جهان جای گرفت. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تازه‌ترین گزارش سالانه خود از کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته خبر داد. به گزارش اوپک، درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته به زیر 54 میلیارد دلار رسید. در سال 2011، یعنی در اواخر دوره محمود احمدی نژاد، این رقم 114 میلیارد دلار بود. بر اساس این گزارش ایران در سال گذشته مجموعاً 1,109,000 بشکه نفت به ارزش 53 میلیارد و 652 میلیون دلار صادر کرده است. شرکت شل قول نفتی هلندی انگلیسی روز چهارشنبه برای نخستین بار رسما تایید کرد که درباره ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز پس از رفع تحریم‌ها اخیراً با مقام‌های وزارت نفت ایران در تهران مذاکره داشته است. شرکت شل بیش از 2 میلیارد دلار بابت خرید نفت به ایران بدهکار است، اما به دلیل تحریم‌های بانکی قادر به بازپرداخت آن نیست. روزنامه فاینانشال تایمز نیز در گزارشی نوشته است که علاوه بر مدیران شرکت نفتی شل، مدیران شرکت‌های نفتی اینی ایتالیا و توتال فرانسه نیز در اوایل ماه جاری در وین با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران دیدار کرده و با او درباره آینده همکاری‌های مشترک و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران گفتگو داشتند.
سپاسگزارم از حمید فاطمی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌ها رو میتونید که از radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. اما در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی خواهید شنید. گفتگوی معاونان وزرای طرفین در مذاکرات هسته‌ای از صبح امروز آغاز شده. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا در وین همراه می‌شویم. نگاهی می‌کنیم به سخنان آقای کرباسچی، شهردار پیشین تهران، در مراسم افطار آقای روحانی که از میرحسین موسوی سخن گفته است. بازداشت یک مدیر سابق قشم به جرم فروش فرودگاه این جزیره موضوع دیگری است برای یکی از گزارش‌های این مجله. اینها و بیشتر در 45 دقیقه پیش رو که امیدوارم با ما همراه بمانید. خب همینطور که در خبرها هم داشتیم، مذاکرات میان معاونان وزرای ایران و کشورهای اتحادیه اروپایی و همینطور هلگا اشمیت در وین در جریان هست. قرار است که وزرای خارجه ایران و آمریکا هم به این مذاکرات بپیوندند. درباره همین موضوع و کمی تمرکز بر جزئیات بیشتر خبرهای مرتبط با وین با همکارم هانا کاویانی در وین همراه خواهیم شد از طریق خط تلفن. هانا عصر بخیر. از آخرین خبرهای مرتبط با دیدار معاونان وزرا اگر در دست هست برای ما بگو.
بله مهداد، همونطور که گفتی از صبح امروز در این شهر وین این دیدارها از سر گرفته شده و ادامه پیدا کرده. در کنار معاونان وزیر خارجه ایران و آمریکا و همچنین معاون خانم موگرینی که از روزهای گذشته در شهر وین بودند، امروز معاونان وزرای خارجه روسیه و چین همچنین بریتانیا تا اونجایی که حداقل من ورودشون رو به هتل کوبورگ دیدم به شهر وین آمدند. دیدارهایی رو هم در جریان دارند با مقامهای ایرانی. این مذاکرات ادامه پیدا میکنه تا سایر مقامات و پس از اون مقامات ارشد بپیوندند به این مذاکراتی که تنها حدوداً 5 روز از مهلت مذاکره کنندگان برای دستیابی به توافق جامع و یک متن واحد برای اون باقی مونده. البته صحبت‌هایی هم در این ساعت‌های گذشته خصوصاً یک مقام ارشد آمریکایی که نامش ذکر نشده مطرح کرده، مبنی بر اینکه اگرچه تمرکز بر روی پایان مذاکرات و دستیابی به توافق تا روز 30 ژوئن 10 تیر ماه هست، اما امکان داره که حداقل برای چند روزی این مذاکرات در ماه ژوئیه هم ادامه پیدا کنه. البته این موضوعی است که همه با اما اگرهایی مواجه هست، بستگی به پیشرفت کار در روزهای پیش رو داره.
وزرای خارجه کشورهای ایران و آمریکا هم قرار است که به زودی ظاهراً بپیوندن به این مذاکرات.
بله، آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا به همراه وزیر انرژی این کشور ارنست مونیز قرار هست فردا جمعه راهی شهر وین بشن. آقای کری حدوداً 3 هفته‌ای از این مذاکرات حداقل به صورت فیزیکی به دور بوده پس از سانحه‌ای که دوچرخه سواری که داشت و تحت عمل جراحی قرار گرفت. همچنین آقای ظریف قرار هست جمعه شب از تهران به مقصد وین بیاد، اما احتمالاً از روز شنبه این گفتگوها در اینجا در سطح وزرای خارجه از سر گرفته میشه. لوران فابیوس هم گفته میشه وزیر خارجه فرانسه که روز شنبه به این مذاکرات خواهد پیوست. اون چه که در ساعت‌های گذشته خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع مطرح کرده این است که آقای کری گفتگوی تلفنی با محمد جواد ظریف داشته و درباره موضوعی که هفته گذشته اعلام کرده بود، درباره اینکه مهم راستی آزمایی از برنامه هسته ایران در آینده این برنامه هست و نه گذشته، اون صحبت کرده و تاکید کرده که این مسئله به این معنا نیستش که موضوع دامنه احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای که مربوط به سالهای پیش از 2003 میشه نباید راستی آزمایی بشه. این موضوعی است که البته رویترز به نقل از منابع مطرح کرده و مقام‌های آمریکایی یا ایرانی هنوز به صورت رسمی اون رو تایید یا تکذیب نکردن.
سپاسگزارم از هانا کاویانی که از وین با ما همراه بود. در حالی که کمتر از یک هفته تا پایان ضرب العجل تعیین شده برای دستیابی به توافق هسته‌ای ایران و کشورهای پنج به علاوه یک باقی مانده، طرف‌های مذاکره با تاکید بیشتر به تبیین خطوط قرمز خود پرداختند. شاهین بشیری درباره آخرین مواضع مذاکره کنندگان هسته‌ای گزارشی آماده کرده، با هم بشنویم.
وزیر امور خارجه آمریکا در اظهار نظری پیرامون گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی گفت مذاکرات اتمی میان قدرت‌های جهانی و تهران تحت تأثیر این سخنان قرار نگرفته و ادامه پیدا می‌کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جان کری افزوده است سخنان رهبر ایران و واکنش‌هایی که پس از آن در داخل این کشور در حمایت از آن منتشر شده برای استفاده‌های داخلی سیاسی است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه دوم تیر ماه در جمع مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی گفته بود:
نمیشه بگن شما راکتور عراق رو، آب سنگین عراق رو خراب بکنید، سانتریفیوژها رو به این تعداد کاهش بدید، این کارا رو بکنید، این کارا رو بکنید، بعد که کردید بعد اون وقت آژانس بیاد شهادت بدهد، گواهی کند که شما راست میگید، این کارا رو انجام دادید، بعد ما تحریم ها رو برداریم. نه، این رو ما مطلقاً قبول نداریم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه هم روز چهارشنبه به این سخنان آیت الله خامنه ای واکنش نشان داده و گفته است که اظهارات رهبران ایران به دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای کمک نمی‌کند. بنابر این گزارش، آقای فابیوس در یک نشست خبری در کنار همتای عربستانی خود در مورد مذاکرات اتمی با ایران گفته است: فرانسه خواستار رسیدن به توافق است، اما می‌خواهد که این توافق یک توافق محکم و در راستای مواضعش باشد. این در حالی است که رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در بیانیه‌ای گفته است با نحوه پیشبرد مذاکرات اتمی مشکل بتوان تصور کرد که کنگره توافق نهایی را که باید در اصل با معنی و پایدار باشد بپذیرد. اما علت چنین موضع‌گیری‌هایی در مهلت کمی که تا دهم تیر ماه به عنوان ضرب العجل توافق هسته‌ای باقی مانده چیست؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
میشه گفت این چند روزی که مونده به پایان اصلا اون ضرب العجل، همه چیز همچنان علامت سوال بزرگی روبروست. چون الان به طرف توافق جامع دارن میرن، طبیعیه که این حجم از تبلیغات، حجم از فشارها و حجم از طرح خواستا خب خیلی بیشتر باشه. به نظر میاد که به لحاظ سیاسی هر دو طرف میخوان به توافق برسن، یعنی با توجه به نیازه که هر دو طرف با هم دارن، همه این عوامل دست به دست هم دادن که به نوعی در این شرایط بیش از پیش تبلیغات مربوط به خط قرمز سابه، اینی که محدودیت های هر دو طرف بیش از پیش پررنگ بشه.
از سوی دیگر، گروهی از مشاوران امنیتی آمریکا که در میان آنها پنج مشاور پیشین باراک اوباما نیز دیده می‌شوند، در نامه‌ای ابراز نگرانی کردند که توافق نهایی بر سر برنامه اتمی ایران در خطر سقوط از جایگاهی است که بنابر استانداردهای خود دولت آمریکا به آن توافق خوب گفته می‌شود. بر اساس گزارش سوم تیر ماه روزنامه نیویورک تایمز، مشاوران امنیتی پیشین می‌گویند توافق نهایی مانع ایران از دستیابی به تسلیحات هسته‌ای نمی‌شود. از ایران نمی‌خواهد تا زیرساخت‌های اتمی خود را نابود کند، هرچند این توافق از زمان دستیابی به آن زیرساخت‌ها برای 10 تا 15 سال می‌کاهد. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، شورای نگهبان روز چهارشنبه 3 تیر ماه در آخرین جلسه خود طرح مجلس شورای اسلامی موسوم به طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای را تایید کرد. این طرح مطالباتی را به عنوان پیش نیاز برای پذیرفتن توافق نهایی هسته‌ای از سوی ایران مطرح می‌کند. در ماده دوم این طرح گفته شده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیر هسته‌ای اسناد و دانشمندان ممنوع است. بهروز بیات، مشاور سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساکن وین، می‌گوید این ماده از نظر حقوقی مفهوم روشنی ندارد و ایران و آژانس توافقنامه پادمان را هم‌اکنون هم اجرا می‌کنند.
با توجه به آنچه الان وجود داره، درست کسی هم ادعای دیگری ندارد. منتها اگر ایران پروتکل الحاقی رو امضا و اجرا بکنه، در اون صورت وضع عوض میشه. در اون صورتی که از جمله محتویات پروتکل الحاقی این است که آژانس میتواند از مراکزی فراتر از مراکز هسته‌ای و تأسیسات وابسته بازدید به عمل بیاره که میتونه تأسیسات نظامی هم باشد. به نظر من این چند ماده‌ای که تصویب شده جز برای از تبلیغات داخلی یا یک کسایی یا یک جریاناتی تو ایران میخواه خودشون رو مطرح بکنن، جز از این لحاظ به لحاظ حقوقی به لحاظ عملی اهمیتی نداره.
ایران و 6 قدرت جهانی در پی رسیدن به تفاهمی در لوزان سوئیس در 13 فروردین ماه مشغول تدوین سند نهایی توافق اتمی هستند که بر اساس چارچوبی زمانی که خود تعریف کردند باید تا 10 تیر ماه به پایان برسد. با این همه طی روزهای گذشته گفته های مختلفی در مورد احتمال ادامه مذاکرات پس از این تاریخ بیان شده است.
شاهین بشیری گزارش می‌دهد. شب گذشته 3 تیر ماه حسن روحانی یک ضیافت افطاری برگزار کرد که حواشی بسیاری داشت. چهره‌های سیاسی اصلاح طلب همراه با همتایان اصولگرایشان کنار سفره افطار نشستند و به حرف‌های غلام حسین کرباسچی شهردار سابق تهران هم گوش دادند که میرحسین موسوی را سید مظلوم خطاب کرد. جزئیات بیشتر درباره این ضیافت افطاری پرحاشیه رو از گزارش سمیرا قرایی بشنوید.
یک شب یک مهمانی افطاری. حسن روحانی شب 3 تیر ضیافتی برگزار کرد که از پیش گفته شده بود در راستای شعار همدلی و همزبانی از شعاری که آیت الله خامنه ای برای سال 94 برگزیده است. در این مراسم به گفته خبرگزاری مهر حدود 300 فعال احزاب و چهره‌های سیاسی از هر دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا شرکت داشتند. بر اساس تصاویری که خبرگزاری ایرنا منتشر کرده، برخی از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب که بعد از انتخابات سال 88 زندانی بودند، نظیر محسن امینزاده معاون وزیر خارجه در دولت آقای خاتمی و فیض الله عرب سرخی عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز در این مراسم حاضر شده بودند. علاوه بر این، بهزاد نبوی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت محمد خاتمی و همسران آقایان محسن میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت و مصطفی تاج‌زاده معاون وزیر کشور در دوره خاتمی که هر دو در حال حاضر در زندان به سر میبرند نیز به این مراسم دعوت شده بودند. کسانی که اغلب مشاوران محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ممنوع التصویر شده ایران بودند. اردشیر امیر ارجمند از مشاوران ارشد میرحسین موسوی در جریان انتخابات سال 88 درباره حضور این افراد در مراسم افطاری حسن روحانی به رادیو فردا چنین میگوید.
نشون دهنده این هستش که تغییراتی در حوزه سیاسی حداقل در جنبه خبری پیدا شده. امیدواریم که اینها عمیق‌تر و مؤثرتر باشه، یعنی حق تشکل‌ها شناخته بشه و از صرف حضور افراد فراتر رفته بشه و اینکه اجازه بدن احزاب سیاسی به فعالیت قانونی خودشون عمل بکنن.
اما حضور همزمان چهره‌های اصلاح طلب و اصولگرا تنها بخشی از حواشی این مراسم افطاری بوده است. این سخنرانی غلام حسین کرباسچی شهردار سابق تهران و دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در شب 3 تیر ماه بود که بزرگترین حاشیه این شب را رقم زد. آقای کرباسچی به حصر آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی اشاره کرده و از آقای موسوی به عنوان سید مظلوم نام برده و گفته است که او کلان نظام را قبول دارد و نیت بدی نداشته است. سخنرانی که بسیاری از سایت‌های اصولگرا به آن صفت تطهیر سران فتنه را دادند. اما ذکر نام و یاد رهبران اعتراضات سال 88 که برای بیش از 1500 روز است که در حصر خانگی به سر می‌برند چه تأثیری می‌تواند بر وضعیت آنها داشته باشد؟ اردشیر امیر ارجمند از مشاوران ارشد میرحسین موسوی ساکن پاریس.
آقای روحانی توجه داشته باشند که نیروهای سیاسی و بخش مهمی از مردم ایران نسبت به این مسئله حساسیت دارن، هنوز مورد توجهشون هست و بهش ترتیب اثر بدم. من فکر میکنم که اگر بخوان ایشون مبارزه جدی هم با فساد ساختاری که در کشور وجود داره انجام بدن، حتما باید که فضای امنیتی کشور تغییر بکنه و نشانه این تغییر هم آزادی های موسوی و کروبی هستش.
از روز 4 تیر ماه واکنش‌ها به ضیافت افطاری حسن روحانی آغاز شده است. جبهه پیروان خط امام و رهبری با صدور بیانیه‌ای سخنرانی آقای کرباسچی را عبور از خطوط قرمز نظام دانسته و گفته که موفقیت شعار همدلی و همزبانی در گروه مراعات خط قرمز نظام است. اما کدام گروه بیش از دیگری به شعار همدلی و همزبانی که خواست آیت الله خامنه ای است پایبند است؟ فروخ نگهدار، فعال سیاسی مقیم لندن.
نکته مهم در این مراسم افطاری این هست که واکنش تیپ های تند رو بیشتر نقادانه است، اعتراض‌آمیز، و واکنش تیپ های میانه رو و اصلاح طلب بیشتر حمایتگرانه و شوق‌انگیزه. به نظر من اگر امسال رو سال همگرایی و همزبانی و همدلی دولت و ملت نامیده باشند، هم مراسم واکنش‌های تندروها به این مراسم و هم آنچه که در مراسم سالگرد فوت آیت الله خمینی اتفاق افتاد و اعتراضاتی که در اونجا نشون داده شد، به نظر من این جمع‌بندی رو واقع بینانه می‌کنه که جناح‌های تندرو ناهمدلی و ناهمزبانی با آنچه که دولت تصمیم میگیره و میکنه رو بیشتر به منصه ظهور میرسونن و طیف‌های میانه رو معتدل و اصلاح طلب بیشتر با اون شعار همدلی و همزبانی نزدیک هستند.
برخی از خبرگزاری‌های ایران نظیر خبرگزاری فارس پس از انتشار خبر ضیافت افطاری به این مسئله اشاره کردند که تعدادی از چهره‌های اصولگرا در اعتراض به سخنان آقای کرباسچی مراسم را ترک کردند. با این حال بجز غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده تهران در مجلس، از هیچ فردی به طور مشخص نام برده نشده و پیروان خط امام و رهبری نیز در بیانیه خود نوشته است که افراد حاضر در این جمع به دلیل حفظ حرمت رئیس جمهوری مراسم را ترک نکردند.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد. و اما بشنویم صدای شما شنوندگان رادیو فردا رو.
من میخواستم بگم که این حسن روحانی چرا این دست اون دست میکنه؟ مثل آقای خاتمی باید وزیراشو بزنن بعد دیگه به خودش برسن. بگو واقعیت، ملت ایران خودش تصمیم میگیره دیگه.
آقای خامنه‌ای آدمای تحصیل کرده و با سواد رو برای اداره مملکت نمیخواد، آدمای بی سواد مجیزگوی و امربر میخواد که هر کاری که ازشون خواست بدون سوال انجام بدن و فقط مزد خوشدقسیشون بگیرن، مثل احمدی نژاد و وزراش و نماینده‌های فعلی مجلس.
میخواستم جواب آقای احمدی نژاد رو بدم. عزیزان، ملت ایران، ملت شیعه، امام حسن عسکری اصلا اولاد نداشته، امام زمان رو واسش تراشیدن. بخونید، مطالعه کنید، بررسی بکنید، تاریخ طبری رو بخونید.
بار دیگر رسانه ها در ایران خبری درباره سوء استفاده های مالی در مناطق آزاد منتشر کردند. روزنامه شرق چاپ تهران در گزارشی خبر بازداشت یکی از مدیران سابق جزیره قشم را به اتهام فساد مالی منتشر کرده. به نوشته این روزنامه باند فرودگاه و همچنین برج مراقبت فرودگاه قشم را به فروش رساندند. جان خاکزاد در گفتگوی با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در آلمان نخست از او درباره مناطق آزاد و دلیل به وجود آمدن این مناطق در ایران سوال میکند. مهدی مهدوی آزاد:
مناطق آزاد که با هدف تسهیل تجارت، تقویت صنعت توریسم و گردشگری و در واقع به عنوان یک دریچه تنفس در فضای به شدت سختگیرانه اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی بعد از پایان جنگ طراحی شد، از دولت آقای هاشمی عملا تبدیل شد به حیات خلوت دولت. فساد در مناطق آزاد هم در دولت آقای هاشمی بود، کم و بیش هم در دولت آقای خاتمی. مسئله این است که از روزی که محمود احمدی نژاد بر سر کار آمد، احمدی نژاد و تیمش مانند غنیمت جنگی برخورد کردن با مناطق آزاد. یعنی اگر از کلمه قارت مناطق آزاد استفاده بکنیم، گزافه نگفتیم، به خصوص از سال 88 شهریور 88 که بقایی رئیس شورای عالی مناطق آزاد شد و حتما یکی از اتهاماتی که منجر به بازداشتش شده عملکردش در اون دوران هست، تقریبا تمامی منابع عمومی مناطق آزاد مخصوصا در حوزه قشم به قارت رفت و آنچنان بی‌نظمی و آنارشیسمی حاکم شد که الان دستگاه‌های نظارتی حتی نمیتونن ابعاد این تخلفات رو کشف کنن.
آقای مهدوی آزاد، شما به قشم اشاره کردید. اخیراً خبر فسادی در همین جزیره قشم منتشر شده که فرودگاه و برج مراقبت فرودگاه این جزیره رو فروختن. مگر فرودگاه رو هم میشه فروخت؟ مگه جزء اموال ملی، اموال دولتی نیست؟
در دولتی که دکل نفتیش وجود خارجی نداره و دزدیده میشه، طبیعتاً فروش فرودگاه هم با استناد به اختیارات رئیس مناطق آزاد در حوزه فروش املاک امکان پذیره. هم در حوزه فروش زمین و اراضی، هم در حوزه قراردادهای سوری که با پیمانکاران بعضن کاغذی بسته شده، و هم در زمینه اختلاس‌های آشکار، و نهایتاً در زمینه قاچاق کالا و فرار از مالیات، مناطق آزاد و به ویژه قشم بی همتا بوده. از منظر حجم تخلفاتی که در قشم صورت گرفته در هیچ جای ایران شکل نگرفته. صرف نظر از فرودگاه قدیمی قشم، یک نمونه تخلف دیگه مسئله وام 50 میلیون دلاری است که بابت خرید 6 کشتی گرفته شده. 6 کشتی که وجود خارجی نداشته و کسی که این وام رو گرفته بعداً ادعا کرده که دزدیده شده. یا ساختمون و ماشین‌هایی که به دانشگاه ایرانیان متعلق به آقای احمدی نژاد هدیه شده، یا اون زمین 10000 متری در مرغوب ترین نقطه تهران که حدود 60 میلیارد تومان می‌ارزید، اما 6 میلیارد و 500 میلیون تومان، 1/10 قیمت فروخته شد. این حجم از تخلفات همان حیات خلوتی است که عرض کردم، در واقع غارت منابع ملی مردم با استفاده از تاکتیک های به ظاهر قانونی به نفع یک باند که اینجا مراد من از باند بقایی و مشایی است.
آقای مهدوی آزاد، در کشورهای دیگر جهان معمولا رؤسای جمهوری مسئولیت دارند، ولی زمانی که دوره ریاست جمهوریشون به پایان میرسه، مسئولیت اونها هم به پایان میرسه. در مورد آقای احمدی نژاد، زمانی که حتی دو تا از معاونای او بازداشت شدند و اتهام‌های مختلفی به دولت نهم و دهم وارد میشه، میتونیم در انتظار این باشیم که خود آقای احمدی نژاد در دادگاه محاکمه بشه؟
اگر به منطق و قانون بخوایم توجه بکنیم، قطعا باید محمود احمدی نژاد محاکمه بشه. در فرانسه آقای شیراک رو به خاطر 500 دلار محاکمه کردن. چرا آقای احمدی نژادی که مسلم هست بیش از 100 میلیارد دلار از منابع نفتی کشور در دوران ایشون گم شده و چند ده میلیارد دلار تخلف آشکار صورت گرفته، نباید محاکمه بشه؟ اما این فقط بر روی کاغذه. اگر صحنه سیاست ایران رو نگاه بکنیم، متاسفانه پیوندی که آیت الله خامنه ای با احمدی نژاد در واقع برقرار کرده، نوع پیوند دستگاه‌های نظامی کشور مخصوصا سپاه پاسداران با تیم محمود احمدی نژاد، رابطه سنتی و ایدئولوژیک تیم احمدی نژاد با دستگاه قضایی، همه و همه این موارد باعث میشه که تصور برخورد با شخص احمدی نژاد برای خیلی‌ها رؤیا باشه. به گمان من شاه کلید برخورد با احمدی نژاد در این هست که آیا احمدی نژاد تصمیم میگیره از سیاست ایران کنارگیری بکنه یا خیر. احمدی نژاد مهره سوخته و اخراج شده از حاکمیت، آیت الله خامنه ای او رو اخراج کرده. اگر اصرار به بازگشت به قدرت داشته باشه، به گمان من آیت الله خامنه ای زمینه رو فراهم میکنه که احمدی نژاد محاکمه بشه.
جان خاکزاد گفتگو میکرد با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا. یک خانه یک زمین.
دیدگان توسعه در دریاچه ارومیه در طول دست کم 3 دهه اخیر هیچ نسبتی به توانمندی‌های اکولوژیکی این حوزه آبتینداری نداشته.
قایق وسیله نقلیه ماست، چون در مقایسه با ماشین میزان بسیار کمتری سوخت مصرف میکنه.
پنجشنبه ها ساعت 8:00 و 23، تکرار جمعه ها 10:00 و 13 و شنبه ها 11:00 به وقت تهران. رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 بعد از ظهر است به وقت تهران. در مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. این مجله رو به پایان خواهیم برد با برنامه هفتگی کارنامه، اما پیش از آن با همکارم حسین قویمی همراه بشید و بشنوید آخرین خبرهای ایران و جهان رو از او.
با درود فراوان، معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا و هلگا اشمید معاون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا ظهر پنجشنبه به مدت 1.5 ساعت بار دیگر در وین پشت میز مذاکره نشستند. قرار است محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بامداد شنبه به معاونان خود در وین بپیوندد و جان کری وزیر خارجه آمریکا هم روز جمعه فردا عازم وین خواهد شد. مهلتی که طرفین برای نگارش متن توافق جامع هسته‌ای برای خود تعیین کردند روز چهارشنبه 10 تیر ماه به پایان خواهد رسید. گروه خلافت اسلامی طی شب گذشته به طور همزمان منطقه حسکه در شمال شرقی سوریه و شهر کوبانی در مرز ترکیه را مورد هجوم قرار داد. این حمله در پی شکست‌های اخیر داعش در مقابل نیروهای کرد انجام می‌گیرد. شهر حسکه در دست نیروهای دولتی سوریه و همچنین گروه‌های کرد است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شماری از روستاهای اطراف شهر حسکه که در کنترل نیروهای دولتی بود به تصرف داعش درآمده است و نیروهای دولتی به سوی مرکز شهر عقب نشینی کردند. در مورد کوبانی، یک سخنگوی کردهای سوریه به خبرگزاری رویترز گفت نیروهای داعش به وسیله 5 خودرو که به قصد فریب پرچم ارتش آزاد سوریه را بر آنها نصب کرده بودند از سمت غرب وارد کوبانی شدند و به تیراندازی کور پرداختند. رویترز به نقل از یک پزشک در کوبانی از کشته شدن حدود 15 تن و زخمی شدن 70 نفر خبر داده است. در این میان مقام‌های محلی ترکیه خبر تلویزیون دولتی سوریه را مبنی بر اینکه نیروهای داعش از ترکیه وارد کوبانی شدند تکذیب کردند. خبرگزاری روسیه اینترفاکس روز پنجشنبه از امضای قرارداد همکاری میان مجتمع موشکسازی آلمازانتی در روسیه و مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ایران خبر داد. بر پایه این گزارش دو طرف توافق کردند که برای ترویج تولیدات غیر نظامی روسیه در بازار ایران و تولید مشترک که در واقع مشترک چنین محصولاتی همکاری کنند. هرچند در بیانیه آلمازانتی بر غیر نظامی بودن این تولیدات تاکید شده، اما این مجتمع که در سال 2002 میلادی از ادغام 2 شرکت مهم اسلحه‌سازی روسیه تشکیل شد در سال 2013 با فروش بیش از 8.3 میلیارد دلار جنگ افزار در رده 12 بزرگترین تولید کنندگان جنگ افزار جهان جای گرفت. در خبری دیگر، سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک در تازه ترین گزارش سالانه خود از کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته خبر داد. به گزارش اوپک درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته به زیر 54 میلیارد دلار رسید. در سال 2011 یعنی در اواخر دوره محمود احمدی نژاد این رقم 114 میلیارد دلار بود. بر اساس این گزارش ایران در سال گذشته مجموعاً 1,109,000 بشکه نفت به ارزش 53,652,000,000 صادر کرده است. این رقم در سال 2013 در حدود 2 سال پیش نزدیک به 62 میلیارد دلار بود. این بود تازه ترین خبرهای این ساعت. آقای قاسمفر
سپاسگزارم از آقای قویمی و آخرین خبرهایی که به آگاهی شما و ما رسوند. و ما در ادامه برنامه همینطور که پیش از این هم گفتم کارنامه رو میخواهید شنید، برنامه درباره کارگران ایران است، برنامه هفتگی که همکارم بهروز کارونی اون رو اجرا میکنه. با من مرتضی قاسمفر در مجله شامگاهی رادیو فردا همراه بودید. برای همه شما آرزوی بعد از ظهری آرام و سرشار از شادمانی دارم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه کارنامه برای کارگران. گزارش این هفته به باز پس گرفته شدن دستورالعمل دولت برای ممنوعیت امضای قرارداد کمتر از 1 سال با کارگران مشاغل دائمی اختصاص دارد. اما ابتدا از شما دعوت میکنم به اخبار روزهای قبل گوش کنید. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک حمایت خود را از اعضای اخراجی سرویس کارگری خبرگزاری ایلنا اعلام کرد. بر اساس گزارش‌ها دبیر و خبرنگاران این سرویس در روزهای اخیر از کار اخراج شده‌اند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در واکنش به اخراج دبیر و خبرنگاران سرویس کارگری خبرگزاری ایلنا نوشت این سرویس به رغم اعمال محدودیت‌ها و فشار از بالا توجه ویژه‌ای به موضوع عدم امنیت شغلی و اخراج دست جمعی کارگران و انعکاس بخشی از مبارزه‌ها و اعتراض‌های کارگران داشت، اما سیاستگزاران خبرگزاری ایلنا این وضع را نمی‌پسندیدند. خبرگزاری ایلنا هفته گذشته از مرگ یک کارگر اخراجی کارخانه فراسو در تهران خبر داد. بر اساس این گزارش این کارگر در اعتراض به نحوه اخراج خود روز 31 فروردین در محوطه کارخانه فراسو اقدام به خودسوزی کرده بود. او روز 2 اردیبهشت در بیمارستان سوانه سوختگی درگذشت. کارگران این واحد تولیدی اخراج همکارشان را به دلیل وارد شدن اتهام سرقت در محیط کار از سوی کارفرما عنوان کردند و در این حال به ایلنا گفتند که هیچ مدرکی مبنی بر تخلف قطعی او وجود نداشت. حدود 100 تن از کارگران ذوب‌آهن اردبیل در اعتراض به پرداخت نشدن 16 ماه دستمزد خود در مقابل استانداری اردبیل تجمع کردند. به نوشته سایت سبلانه، کارگران معترض با در دست داشتن پلاکارت‌های خواستار رسیدگی مسئولان به شرایط معیشتی و حقوقی خود شدند. در پی این تجمع، نیروی انتظامی کارگران را متفرق کرد. خبرگزاری ایلنا به نقل از شاهدان عینی نوشت که مرگ محمد علی میرزایی کارگر شرکت معدنجود در زرند کرمان در ارتباط با شلیک گاز اشکاور از سوی ماموران نیروی انتظامی بوده است. به نوشته ایلنا 60 کارگر در اعتراض به بلا تکلیف بودن خود پس از گذشت 3 ماه از تعطیلی معدن در ابتدای جاده پاپدانا در زرند تجمع و اقدام به بستن جاده کردند، اما ماموران به قصد متفرق کردن کارگران و باز کردن جاده برای عبور کامیون‌ها از گاز اشکاور استفاده کردند. بر اساس این گزارش محمد علی میرزایی که از ناحیه چشم آسیب دیده بود و دید خوبی نداشت توسط تریلری که قصد عبور از بین تجمع کنندگان را داشت کشته شد. در این میان به نوشته سایت کارگران کرمان در پی این حادثه سریعاً جلسه شورای تامین با حضور رئیس اداره کار، کارشناسان تامین اجتماعی، 10 تن از کارگران معترض و نماینده زرند و کوهبنان در مجلس برگزار و مسبب شد که فهرست بیمه بیکاری کارگران تهیه و به سازمان تامین اجتماعی کل استان کرمان ارسال شود تا 400 کارگر شرکت معدنجو از بیمه بیکاری برخوردار شوند. گزارش‌ها از ایران حاکی است که اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران به معاونت قضایی دادستانی کشور در تهران احضار شده است. پیشتر سایت کلمه گزارش داده بود که آقای عبدی در اردیبهشت ماه به وزارت اطلاعات در تهران احضار شد و پس از 3 ساعت بازجویی تهدید شد که در صورت عدم استعفا از سمتش حکم 10 سال زندان او به اجرا در خواهد آمد. این فعال حقوق صنفی معلمان نیز از سمت خود استعفا کرد، اما کانون صنفی معلمان ایران آن را نپذیرفت. اسماعیل عبدی 4 بار بین سالهای 85 تا 88 بازداشت شده است. او در سال 90 در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام‌های امنیتی به 10 سال زندان محکوم شد. گزارش‌ها همچنین حاکی است که دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران که قصد سفر به ارمنستان و اخذ ویزای کانادا برای شرکت در هفتمین کنگره سازمان جهانی معلمان را داشت، در مرز مطلع شد که ممنوع الخروج شده است و به او گفته شد که خود را روز چهارشنبه به معاونت قضایی دادستانی کشور معرفی کند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یک هفته از صدور دستورالعمل دولت برای ممنوعیت امضای قرارداد کمتر از یک سال کارگران مشاغل کار دائم و انتشار پرسر و صدای آن در خبرگزاری‌های ایران نگذشته بود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را باز پس گرفت. این دستورالعمل کارفرمایان را به انعقاد قرارداد حداقل یک ساله با این دسته از کارگران ملزم می‌کرد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمان ابلاغ این دستورالعمل گفته بود که کارفرمایان دیگر امکان امضای قرارداد کاری زیر یک سال در واحدهای با ماهیت کاری مستمر را ندارند. آمارهای رسمی حاکی از آن است که بیش از 93% کل قراردادهای کاری در ایران زیر یک سال امضا می شود و قراردادهای کاری یک ماهه و سه ماهه به شدت رواج یافته است. در این ارتباط علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس، اعتقاد دارد که این دستورالعمل ضد کارگری است و به یک نکته اشاره می‌کند.
دستورالعمل 40 پرونده ماده 7 قانون کار و تبصره 2 می‌بنده. یعنی میگه که اونجا تو تبصره 2 در رابطه با کارهایی که ماهیت مستمر و دائمی دارن، اینجا مطرح میشه که این قراردادهای کار اونجا باید دائمی باشه. اینجا در واقع این پرونده رو میبنده، بنابراین این بحث مطرح میشه که دیگه موضوعی به نام قراردادهای دائم وجود نداره و میگه در قراردادهای دائم کار قرارداد یک ساله بسته بشه. پس بنابراین بحثی که سالهای سال اینا میخوان در رابطه با این قضیه تعیین تکلیف بکنند با ماده 7 قانون کار و اینو تغییر بدن که در لایحه رفع موانع تولید هم تو این رابطه هست و این سالهای گذشته هم همیشه تو این رابطه برای تغییر این ماده بحث بوده، اینجا در واقع با این تعیین تکلیف میکنه و بحث قراردادهای دائم رو میبنده.
آقای نوایی همچنین بر این باور است که صدور این دستورالعمل نوعی مانور در خارج از ایران به شمار می رود.
همزمان با برگزاری اجلاس سازمان جهانی کار این دستورالعمل صادر میشه. اینجا هم میخواد به سازمان جهانی کار یا به بخش‌های کارگری که در جریان وضعیت قراردادها تو ایران قرار دارن میخوان بگن که در دولت 11 وضعیت داره بهبود پیدا میکنه، الان قراردادها 1 ماه و 3 ماه هستن، ما میخواییم اینو به تبدیل به 1 ساله بکنیم. بلافاصله بعد از این نامه کارفرمایان داده میشه. این نامه به معنای اینه که آقا این قرارداد ما به ازای عملی توی کشور نداره و به بلافاصله این مسئله هم تو این رابطه میاد از طرف معاون روابط کار دوباره لغو این بخشنامه صادر میشه.
اما ببینیم دلیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای لغو دستورالعمل چه بود؟ به گزارش سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون روابط کار این وزارتخانه در نامه‌ای به مدیران کل استان‌ها نوشت با عنایت به سوالات مطروحه جامعه کار و تولید و تفاسیر مختلف در خصوص دستورالعمل شماره 40 و ضرورت بررسی مجدد و به منظور شفافسازی دستورالعمل یاد شده کن لم یکن و متعاقباً پس از تکمیل اعلام خواهد شد. پایان نقل قول. اما لغو این دستورالعمل انتقادهایی را نیز به دنبال داشته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی خدایی، عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، با ناتوان توصیف کردن مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای قانون گفت، برابر تبصره 1 ماده 7 قانون کار، وزارت کار موظف است تا با شناسایی مشاغل غیر مستمر، حداکثر مدت زمان لازم برای انعقاد مدت قراردادهای موقت را تعیین کند و بر اساس تبصره 2 همین ماده در مشاغلی که ماهیت آنها مستمر است، نباید با کارگر قرارداد موقت امضا کرد. خبرگزاری مهر هم با اشاره به آنچه تسلیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برابر خواسته کارفرمایان نامید نوشت، این وزارتخانه با لغو فوری این دستورالعمل مجوز قراردادهای روزانه، هفتگی، ماهیانه و کوتاه مدت را صادر کرد. یکی از شنوندگان کارنامه نوشته که غواص صنعتی است و افزوده که در ایران این شغل مهم و همچنین خطرناک ثبت شده نیست، بیمه ندارد و زیر مجموعه هیچ سازمان و یا نهادی نیست. به نوشته این شنونده، این در حالی است که انتقال فیبر نوری و برخی از کارهای کشتیرانی بر عهده غواصان صنعتی است. یکی دیگر از شنوندگان میگوید:
من یک کارگر فقیر و ضعیفی هستم، با 5 سر عائله از یاسوج مزاحم میشم. به جای این همه کمک هایی که به فلسطین و سوریه و لبنان دارن انجام میدن، به فکر این زبونا، به فکر قشر کارگر باشن که الان دارن با فقر و گشنگی و هزاران مشکلات دیگه دست پنجه نرم میکنن.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.